شکست سختی خورده است، اکنون در قالب دیگری در تلاش است تا سیاست نسل کشی فلسطینیان و اعمال فشار با آنها را ادامه دهد که بستن گذرگاه‌های ورودی رسیدن کمک به فلسطینیان از آن جمله است. در واقع مقامات صهیونیست که کوچ اجباری فلسطینیان را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده اند در تلاشند تا با اعمال هر گونه سیاستی آنها را وادار به ترک این سرزمین یا مرگ تدریجی با گرسنگی دادن به آنها کنند. مرکز دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه در این زمینه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از کمک‌های بشر دوستانه تنها با عنوان اهرم فشار در مذاکرات و منظور دستیابی به مقاصد سیاسی یا نظامی استفاده نمی‌کند، بلکه این تصمیمات اجرای آمدانه و سازماندهی شده سیاست گرسنگی است تا شرایط معیشتی کشنده ساکنان نوار غزه را مجبور به ترک این سرزمین کند. برغم همه وخامت اوضاع، فلسطینیان ساکن غزه با مقاومت خود و زندگی ادامه می دهند. آنچنان که مقامات حماس بارها به این مسئله اذعان کرده اند. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس در این زمینه تأکید کرد ما به اشغالگران نسبت به ادامه این گونه جنایات هشدار داده و تأکید می کنیم که ملت فلسطین و مقاومت آن در برابر این فشارها تسلیم نشده و به ایستادگی تا تحقق آزادی و پیروزی ادامه خواهند داد. از دیگر سو رهبران گروه‌های مقاومت در منطقه در پیام‌های جداگانه خود بر مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت تجاوزگری‌های آمریکا بر توان نظامی و عملیات قهرمانانه جهادی یمن در حمایت از غزه تأثیری نخواهد گذاشت. دبیر کل جنبش انصار الله یمن در پیامی به مناسبت عید فطر افزود همه مسلمانان باید توطئه‌های آمریکایی اسرائیلی را برای نابودی آرمان فلسطین و همچنین مسئولیت خود را در قبال آن به یاد داشته باشند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان نیز روز شنبه گفت امروز شاهد مقاومتی هستیم که در میان مردم فلسطین ریشه دارد و عقب نشینی در برابر دشمن را غیر ممکن ساخته است. دبیر کل حزب الله لبنان افزود اسرائیل یک دشمن توسعه طلب است که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تمامی مرزها را زیر پا خواهد گذاشت. خلیل الحیا رئیس جنبش حماس در غزه نیز تأکید کرد که همه توطئه‌های دشمن صهیونیستی در برابر ثبات و اراده مردم فلسطین راه به جایی نخواهد برد. رئیس جنبش حماس در غزه همچنین گفت شاهد این پایداری، این اراده و این صخره فلسطینی هستیم که تمامی توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان را در هم می‌شکند. آگاهی و درک عمیق این ملت بزرگ توانایی مقابله با اشغالگری، فریبکاری، ظلم و تروریسم آنها را دارد. گروه‌های مبارز فلسطینی از هفته اکتبر 2023 عملیات طوفان الاقصا را برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی آغاز کردند. گروه‌های مقاومت در منطقه از جمله حوثی‌ها در یمن، نیروهای مردمی در عراق و حزب الله لبنان همزمان با حملات ارتش رژیم صهیونیستی با مردم بی‌دفاع غزه وارد عمل شدند و حملات خود به سرزمین‌های اشغالی را آغاز کردند که بسیاری از پایگاه‌های نظامی و راهبردی امنیتی صهیونیست‌ها مورد هدف قرار گرفت. عملیات طوفان الاقصا معادله همیشگی منطقه را تغییر داد و گروه‌های مقاومت ثابت کردند که تبلیغات رژیم صهیونیستی و رسانه‌های آمریکایی و غربی حامی آنها در مورد شکست ناپذیری صهیونیست‌ها دروغ پردازی و ادعای نادرست بوده است. قدرت و توان گروه‌های مقاومت به خوبی این واقعیت را آشکار کرد. رژیم صهیونیستی نیز با گسترش جبهه جنگ به شدت آسیب پذیر شد. پیام همزمان رهبران گروه‌های مقاومت در منطقه برداشت واقع‌گرایانه و آگاهانه از تحولات امروز غرب آسیا است. در شرایطی که صهیونیست‌ها با حمایت مستقیم آمریکا و غرب به حملات خود در غزه و لبنان ادامه می‌دهند، راه مؤثر برای جلوگیری از بحران آفرینی رژیم صهیونیستی اتکا به توانایی‌های عملیاتی و نظامی گروه‌های مقاومت است که موجب استیصال روزافزون صهیونیست‌ها شده است. رهبران گروه‌های مقاومت به خوبی می‌دانند که سران رژیم صهیونیستی از هر فرصتی برای زیر پا گذاشتن آتش‌بس در لبنان و غزه استفاده می‌کنند. آمادگی و هوشیاری گروه‌های مبارز فلسطینی و حزب الله لبنان موجب غافلگیری ارتش رژیم صهیونیستی شده است و مقامات صهیونیست با ناتوانی نیروهای خود در مقابله با گروه‌های مقاومت اعتراف کرده‌اند. تداوم عملیات یمنی‌ها در دریای سرخ علیه آمریکا و انگلیس، دو حامی اصلی رژیم صهیونیستی، بخش دیگری از توانایی‌های گروه‌های مقاومت در منطقه برای مقابله با محور آمریکایی صهیونیستی است. حفظ وحدت و تأکید بر حمایت از آرمان فلسطین مهمترین دستاورد معنوی و سیاسی گروه‌های مقاومت در منطقه بوده است که تأثیر زیادی در جهان اسلام و افکار بیدار و آگاه جامعه جهانی داشته است. صهیونیست ها در گرداب توهم راه انداختن جنگ تمام عیار فرو رفته اند و ظرفیت گروه های مقاومت برای پاسخگویی آنها را غافلگیر کرده است. رویکرد گروه های مقاومت امروزه در منطقه مقابله همه جانبه با توطئه های رژیم صهیونیستی است و برای رسیدن به این هدف آرمان این گروه ها در حمایت از خواسته های مشروع مردم فلسطین همسو شده است. جنبه دیگر توانایی گروه‌های مقاومت شکل‌گیری جبهه گسترده نبرد در یمن، لبنان، فلسطین و رویارویی مستقیم این گروه‌ها با رژیم صهیونیستی است که این وضعیت آسیب‌پذیری صهیونیست‌ها را به شدت افزایش داده است. روز جمعه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مصادف با روز جهانی قدس بود که مردم در کشورهای مختلف منطقه از جمله در یمن راهپیمایی روز قدس را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار کردند. قشرهای مختلف مردم یمن در راهپیمایی میلیونی روز جهانی قدس بر ادامه حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با تجاوزات دشمنان به کشورشان تأکید کردند. در بیانیه پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس در یمن آمده است که اقدام مردم یمن در احیا و بزرگداشت روز قدس دلیلی بر صدق تعلق و چنگ زدن آنها به مقدسات است. این بیانیه افزود مردم یمن همچنان به نبرد خود ادامه می‌دهند که شاهدی بر عظمت اسلام در رویارویی با دشمنان است. در این بیانیه آمده است ما همچنان به ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی در رویارویی با تجاوزات این رژیم به غزه و کشورمان ادامه می دهیم. سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن نیز با تمجید از حضور گسترده قشرهای مختلف مردم یمن در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت حمایت مردم ما از فلسطین در چارچوب موضع یک پارچه در تمام سطوح و زمینه‌های مختلف صورت گرفته است. ملت یمن الگویی به ملت‌های امت اسلام در این زمینه ارائه کرده است. الحوثی گفت مردم ما هرگز در برابر فشارها برای دست برداشتن از موضع جهادی خود تسلیم نخواهد شد. مردم ما گام‌های بزرگی را به یاری خدا برداشتند. مراسم روز جهانی قدس در کویت با حضور جمع کثیر از شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی، سفرهای کشورهای خارجی، اعضای انجمن دوستی ایران و کویت و گروهی از ایرانیان مقیم این کشور با شکوه خاصی در یک از تالارهای مرکزی شهر برگزار شد. محمد توتونچی سفیر ایران در کویت طی سخنانی ضمن تبیین جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و نسل کشی زنان و کودکان بیگناه بر اهمیت اجرایی شدن احکام دادگاه‌های بین المللی علیه سران این رژیم تأکید کرد. حملات آمریکا علیه یمن هفته گذشته نیز ادامه داشت. رسانه‌های یمنی گزارش دادند که تنها در روز جمعه آمریکا 77 بار به صنعا پایتخت یمن و دیگر ولایت‌های این کشور از جمله صعده، عمران، معرب، الجوف و الهدیده حمله کرد. از مجموع این حملات ولایت‌های صنعا و دو شهر صعده و الجوف 32 بار هدف تجاوز آمریکا قرار گرفتند. ادامه حملات آمریکا به خاک یمن در حمایت از رژیم صهیونیستی، در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر خود تجاوز این کشور به خاک یمن را موفقیت‌آمیز قلمداد کرد. ترامپ در عین حال مدعی شد که حملات علیه الحوثی‌ها برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت. و همچنین دولت بایدن را به اهمال کاری در برخورد با یمنی‌ها متهم کرد. تجاوزات آمریکا به یمن در حمایت از رژیم صهیونیستی در حال ادامه دارد که مقامات یمنی بر ادامه حمایت مردم و نیروهای مسلح یمن از مردم غزه و مقابله با متجاوزان به خاک این کشور تأکید کرده‌اند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاهی به غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
رادیو دری.
فردا گل و مل ساغر و پیمانه بیارید، ایدانه ما را زپریخانه بیارید، از بلخ گل سرخ و زکابل گل مریم، اسباب طرب نیز زفرغانه بیارید، ایدانه
ایدانه. به نام خدا که زندگی و عشق را به انسان هدیه داد. سلام به شما، شما و شما. شما که اولین هدیه‌تان به دیگران لبخند هست. وقتتان بخیر دوستای عزیز. به جمع خانوادگی ما در رادیو دری خوش آمدین. اکی بدخشی، چیال داری؟ برادر گل در شهر کابل، چی احوالا؟ خودت در بغلان لوگر چطور هستی؟ در هر کجای افغانستان عزیز کستی؟ برادر ما هستی، خواهر ما هستی، ما از یک خانواده هستیم در رسم دوستی.
قدم قندهاری، قدم مزاری، قدم قندهاری، قدم مزاری، لوز قلم نسودی صوتی قناری، لوز قلم نسودی صوتی قناری، حرف بزن که دنبوره ها بلکن بیرار، دالی بزن که دنبوره ها بلکن بیرار، مردم هوای مندنی که بلکن بیرار، مردم هوای مندنی که بلکن بیرار. واسکت بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما پشت و پنانی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، شما پشت و پنانی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. تا نغمه گرشن و از تو خبرشن و تو هم سفر شانی آسوده درشان، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، بینداری نیک خانه را مقبول کن بیرار، بینداری نیک خانه را مقبول کن بیرار، مردم هوای مندنی قبول کن بیرار، مردم هوای
ایدانه. امروز با تمام جذابیت‌هایش تقدیم حضورتان. امروز دوشنبه هست و عید فطر عزیز. این عید بر شما مبارک.
به نام خدا، قنچه گل کریمی هستم، یکی از زنبورداران ولایت هرات. عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز خود، بالخصوص مردم هرات عزیز، تبریک عرض میکنم. انشالله که یک عید پر از عسل داشته باشه. وقت شما خوش.
من وحیده حسینیان، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمتتان هستم و همکاران ما هم در کنار شما. طیبه جان نوری صدا بردار، گزارشگر شیما وفا در هرات و همچنان حجت الاسلام پویا، کارشناس امور دینی. دوستای عزیز، موضوع ویژه برنامه ایدانی ما هدیه هست. بله، بعد از یک ماه روزداری چه هدیه هایی دریافت کردیم؟ بخصوص که روزدارهای عزیز ما این ماه چه چیزهایی را برداشت کردن؟ هدیه های معنوی که گرفتیم آیا آرامش بوده؟ آیا امنیت روحی بوده؟ آیا شما بگید؟ بله، منتظر هستیم که شما خودت بر ما بگویید.
بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به بنده ها خوب میده اینه که صبر بنده ها خوب چالش میکشه. بعد ای که وقت تا زندگی نگاه کنیم، ما صبر داریم، به هر کار خوب میبینیم موفق تر هستیم. و یکی از بهترین هدیه های خدا همی پرورش دادن استقامت ما در مقابل خیلی اعمال دیگه، مثل غیبت کردن، کارهای اشتباه نکردن.
ارتباط باشین، مثل همین عزیزی که بر ما تماس گرفت و از هدیه ها و از مزایا و فواید ماه مبارک رمضان گفتن. ارتباط با ما از طریق این شماره 3826 پیامک گیر ما در ایران هست، در افغانستان 0-794-71-71-44. این شماره با تلگرام هم وصل است و هم شماره اختصاصی برنامه 090-50-300-689. سایت ما parstoday.ir/dari. از طریق صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را پیدا کنید. @radiodari_mashhad.
ایدانه
ایدانه دوباره سلام، دوباره احترام و ارادت به شما خانواده های نازنین، شما عزیزانی که امروز شاید منتظر مهمان هستین، شاید خودتان تدارک رفتن به مهمانی را دارین. خب دوست عزیز، خانواده گرامی، یک ماه روزداری به پایان رسید و این روزهای عید فطر با آغوش باز آماده دریافت هدایای آسمانی و برکات الهی هستین. آمادگی گرفتین یا نه؟ بله، آغوش ها باز برای گرفتن هدایای آسمانی یک ماه روزداری در عید سعید فطر. این عید بر شما مبارک باد.
ما عید قربان هم داریم، عید رمضان هم. قبل از اینکه عید میاین مردم یه سری آمادگی های خود می داشته باشن، مثلا خانم ها برای خانه تکانی و شستن و پاکاری، و مردم هم طبعا برای خرید وسایل، برای خرید کمبوتات، برای خرید مواد غذایی، شیرینیجات می پردازن و همچنان در لباس های حتی 10 روز 15 روز پیش و حتی 20 روز پیش به خرید لباس و بردن به حیات و دختن و آمادگی هایی دارن و همچنان در روزهای نخست عید به دیدن مادرها و بزرگها میرن، بزرگای قوم، مادر، پدر، و همچنان روز دوم همگی تقریبا آماده پذیرایی میشن که مهمان ها به خانهشون میرن و از اعضای فامیل طبعا تقسیماتی صورت میگیره. اگر دو نفر سه نفر هستن، هر کدام یک روز به نوبت خانه میباشن و دیگر از قوم و اقارب و همسایه و همچنان بیمارداران و کسانی که بخصوص اگر فوتی داشته باشن برای تسلیت از او هم برای روز اولی هم سر میگنن.
از هدیه دادنها و تحفه گرفتنها گپ میزنیم، منتها از یک زاویه دیگه، که مثلا در خانواده شما زیادتر به کدام هدیه اهمیت داده میشه؟ هدیه های دلکی و بی پیسه یا هدیه های چشمکی و با پیسه؟ عجب تقسیم بندی شد. ولی منظور ما هدیه های معنوی است و هدیه های مالی. اما راستی شما بیشتر اهل هدیه دادن هستی یا هدیه گرفتن؟ بعضی هستن فقط هدیه میگیرن و اونایی هم هستن که هدیه میتن و هدیه هم میگیرن. شما چطور؟ میریم به هرات و از شما میشنویم این روزها به چه کسایی هدیه دادین یا هدیه گرفتین. شیما جان سلام، بفرمایین.
سلام ایدانه، حضور گرم شما همکاران عزیز، شنونده های ارجمند، روزتان بخیر و عیدتان پر از خوشی و سرور و شادمانی. خیلی خرسند هستم که خداوند این توفیق را بر من نصیب کرد تا در روز عید با صحبت و مصاحبه از شهر باستانی هرات در خدمت شما سروران گرامی باشم. امیدوار هستم یک ماه طاعت و عبادت و درگاه خداوند و دعای خیری که در حق خود داشتین و هموطنان عزیزتان قبول شوه و روزهای خوب و پر از شادی و شادمانی را پیش رو داشته باشیم. به سطح شهر آمدم و همکنون به یکی از دکانهای شهر هرات، یک سوپرمارکت هست و یکی از جوانان را همی اکنون که صاحب این مغازه هستن در کنار خود داریم. سلام و درود مجدد بر شما، روز شما بخیر و عید شما مبارک. خدا بر شنونده های ما معرفی بکنیم.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم خوب و خوش باشین. عید اولا به شما تبریک عرض میکنم از طرف شما به فامیل محترم شما و به تمام هموطنان عزیز خود تبریک عرض میکنم. انشاءالله عید خوب و خوش داشته باشن. بنده یکی از دکانداران شهر هرات هستم، بنیامین کریمی هستم تخلص من، و در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر، سپاسگزارم از شما جناب آقای کریمی. در رابطه به هدیه و تحفه صحبت میکنیم. ما و شنوندهای ما اول میخواییم که از شما یک معنا و تعریف داشته باشیم که خود هدیه یعنی چی و تعریف شما چی هست؟
هدیه دادن به معنی دوستی و محبت فراوان بین همدیگر هست و ما میتونیم از این طریق مهر و محبت بین همدیگر خود زیادتر کنیم.
بله جناب آقای کریمی، همانطور که گفتیم، خب ما در بین اعضای خانواده به خاطر صمیمیت و محبت بیشتر نیاز هست که با تحفه و یا همان هدیه همیشه خوشی و صمیمیت بیشتر بسازیم. البته نه همیشه با تعایف و مسائلی که گزاف باشه یا گران قیمت باشه، با یک شاخ گل میتونیم که روابط خود را خوب بسازیم، سپاسگزاری داشته باشیم از همدیگر، چی زن و شوهر بین همدیگر، چی اعضای خانواده. اما اگر ما تحفه به همدیگر میدیم، خصوصا بین همسران، چقدر میتونه بازمی صمیمیت و مهربانی و حتی احترام را بیشتر بکنه؟
در بین خانواده ها نقش بسیار مهمی داره، چون یک خانواده میتونه به همدیگر وصل بکنه و از این طریق هدیه به این معنی نیه که حتما شما به هر شب هر روز یک تحفه خاصی بدیم برای همسر خو یا مثلا برادر خو، پدر خو، مادر خو. بهترین هدیه محبتیه که بین همدیگر ما داشته باشین و از همدیگر هیچ وقت دریغ نکنین. این خود باعث میشه که همیشه رابطه پایدار بمونه و هم دیگر خود خوشحال کنیم با یک تحفه خیلی ناچیز.
موفق باشین جناب آقای کریمی، در کنار خانواده، دوستان و عزیزانتون عید خوب و خوش را پر از شادی و خیر و برکت سپری بکنین. وقتتون خوش و خداوند نگهدار شما.
ماه مبارک رمضان همراه بود با فیوضات و نزولات الهی. حالا شما بعد از این ماه چه احساسی دارین؟ فکر میکنین که چقدر به این هدایای الهی و آسمانی دست پیدا کردین؟ الهی که آفتاب دلتان همیشه گرم و پر از نور معنویت باشه. دوست عزیز، دعوت میکنم همراه باشید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پویا در رابطه با هدیه های آسمانی عید سعید فطر صحبت میکنند.
سلام و احترام، عید مبارک رو، این عید سعید رو بر همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. عیدی که عید فطر ما محسوب میشه و امیدوارم که انشاءالله خداوند این عید رو آخرین عید فطر ما قرار بده که بدون امام زمان علیه السلام سپری میشه. راجع به موفقیت و کامیابی و پیروزی در این ایام و در این عید سعید، ما به متون و آثاری از معصومین برمیخوریم که تکان دهنده است و برای ما میتونه درس عبرتی باشه. در روایتی داریم از امام باقر علیه السلام که فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که در اولین روز از ماه شوال، یعنی عید سعید فطر، یه منادی صدا میزند از آسمان مردم رو، میگوید ایها المؤمنون اودوا الی جوائزکم، ای مؤمنین بشتابید به سوی جوائز. ثم قال یا جابر، سپس حضرت باقر علیه السلام به جابر میفرمایند که جوائز الله لیست به جوائز هؤلاء الملوک، همان جوایز خداوند شبیه جوایز در واقع سلاطین و پادشاهان نیست. جوایز جوایز خداست، خدا معلومه چه جور جایزه میده. سپس فرمودن هو یوم الجوایز، این روز روز جایزه هاست، روز عید سعید فطر. و داریم در روایت آقا رسول الله فرمودن که ملائکه و فرشتگان روز عید سر کوچه ها و گذرها میستند و میگویند بشتابید به سوی پروردگار بزرگوارتون که عطای زیاد میدهد و گناهان بزرگ رو میامرزد. یعنی چنین خاصیتی رو خدا در روز عید فطر قرار داده. نمیشه بگیم که در واقع همه به یک شکل بهره مندند. حضرت علی علیه السلام راجع به این عید می فرمان انما هو عید ف فقط عید است برای کسی که لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه، برای کسی است که خداوند روزه او رو پذیرفته و قیام او رو، طاعت او رو، بندگی او رو، نماز خوندناش و عبادت های طولانیش رو پذیرفته و شکرگزاری کرده، سپاس گفته است. پس معلوم میشه اینا که روزه نگرفتن، حالا به هر بهانه ای از گیر روزه در رفتن، اینایی که اهل قیام نبودن، اینها براشون این عید به اون شکلی که برای مؤمنین هست و اون جوایز خاص و اینها به این شکل مطرح نیست. اینه که باز بحث رقابت مثبت و بحث موفقیت و کامیابی در این عید سعید پیش میاد. لذا باید بدونیم که نمیشه در این روز مثلا انسان سرگرم خوشی و شادی و عید و جشن و اینها پایکوبی و اینا باشه بدون اینکه توجه داشته باشه به مفهوم و محتوای این عید.
باز هم عید سعید فطر و شما دوستان، عزیزان، خانواده های عزیز، شنوندگان نازنین تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امیدوارستیم دلتان شاد و تنتان سالم باشه. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما علت زندگیمون چیه؟ تا بعد ببینیم علت مرگمون چیه. علت زندگی یعنی برای چی زنده هستی تو؟ اگر نتونی یه جواب شکوهمند، یه جوابی که شایسته شأن انسان باشه بدی، پس دیگه هدفی نداری از زندگی. هدفت مردنه. پس اگر که این طلب در ما پیدا شد، این اولین معنی هستی ماست که تو کی هستی؟ من دیگه حسن، حسین، نمیدونم فلان، اینا نیستم. من طالبم. طالب جمعشم چه طلبه. قیمت پیدا میکنی. اصلا یک واقعی رخ میده وقتی طلب در انسان پیدا شد که صبح آدم بلند شه بگه من طالبم. طالب چی هستی؟ طالب همین کیه؟ من آفریده پروردگار این کیه؟ چشم و جعل ناکم سمیعا بصیرا. من اصلا من نمیتونم بزنم چطور چشمی اصلا پیدا شد. جریده نقش میخوان، گریبه برگریب میشون میخوان، گریبه برگریبه رخش میران. تمام حیات هستی رو طی میکنی، تمام شؤونات هستی رو نگاه میکنی، بهش به هنر میرسی، به زیبایی میرسی، به علم و دانایی میرسی، خدمت میکنی. اگر این طلب پیدا شد، هزار برکت درش بوده میشه. آدم دیگه اصلا لزومی نداره دعوت های اخلاقی بکنن بهش. اون آدم برای چی دروغ بگه؟ طالب دروغ میگه؟ آدمی که طالب خونه معشوقشه مثلا بگن آقا شما کجا داری میری؟ دارم میرم حمام. نمیگم چیزی اصلا مثل دروغ نگو، نمیدونم ظلم، اینا اصلا بیمعنی میشه برای طالب. آدمی که طالب پروردگار شد پاک میشه، اصلا خود به خود پاک میشه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. شما فقط بگید من میخوام طالب پروردگارم هستم، میخوام به پروردگارم برسم، ببینید دیگه میتونید کار بد بکنید. مثلا موضوع کار بعد از بمیر. انقدر این بزرگ این طلب کیمیاست. علت این که حافظ میگه از دلق پوش صومعه که مدعی عرفان و تصوف شده و یک گفتش که مرحوم پدر فرمودن که قوم نادرویش دون هم جای تهذیب و صفا تار موی را نشان فقر و عرفان کردن و یه صومعه و یه خرقه و، ولی نقد طلب نداره، اون گداست. اونجا درست کرده یه دم درخت جمع بکنه، یه آقا مقام پیدا بکنه و زندگی شده رو گداست. داره گدایی میکنه از مریدای خودش. از دل خوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان، این آقا که مفلسه، خبر کیمیا مپرس. پس طلب کیمیاست، اون کیمیاییست که مولانا اشاره میکنه که خداوند کیمیا یصلح لکم اعمالکم براتون فرستاده، چون اون میتونه کیمیاگری بکنه و در یک کش به هم زدن همه اوصاف نامحمود ما رو پسندیده بکنه.
از دیب و دد ملولم انسان مارزوش
می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آن مارزوش.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام به شما مؤمنانی که پس از 30 روز تمرین و خیشتنداری به نور معرفت دست یافته اید. درود و رحمت خدا بر شما که در این روز مبارک زبان به حمد و شکر الهی گشوده اید. فرا رسیدن عید سعید فطر، عید پاکی و تقوا و رستگاری را به همه ما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
والكرهنا جينا العيد مدت يد لقلوب الحزينين وزيارة الأرحام واللي أخين
العيد فرحة وغدا فسحة سنين العيد يا أهل العيد.
امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند آنگاه که شب عید فطر فرا می رسد خداوند اجر روزداران را به حساب می دهد.
الله اکبر، 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 الله اکبر،
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز. در این برنامه با خانم جمی براون، تازه مسلمان آمریکایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. جمی براون از جمله دخترانی بود که در جوانی زادگاه خود در ایالت ویسکانسین آمریکا را ترک کرد و به هالیوود رفت. در مدتی که آنجا بود به تدریج وارد همان منجلابی می شد که دیگران شده بودند. با افراد معروف رفت آمد داشت و در مهمانی های شبانه شرکت می کرد. البته تا قبل از ورود به هالیوود، جمی فردی مذهبی به شمار می آمد که به کلیسا می رفت. با این حال، مانند بسیاری دیگر از مسیحیان، شبهاتی در مورد دین خود در ذهن داشت. او در این مورد می گوید:
با کشیش ها صحبت می کردم و می گفتم من دنبال دلیل و منطق هستم، ولی آنها فقط می گفتند تو باید انجیلت را با دقت بیشتری بخوانی. من همیشه دنبال چیزی بودم که بر اساس ایمان اما منطقی باشد، مستند باشد، نه خرافات. در حقیقت دنبال رمز و راز نبودم.
به نظر می رسد در هالیوود نیز هنوز فکر خانم براون درگیر برخی مسائل دینی بوده است، تا آنکه حادثه مهم زندگی او را تغییر می دهد. یکی از دوستانش یک قرآن با او هدیه می دهد و جمی فوراً مشغول خواندن این کتاب بزرگ آسمانی می شود. او احساس می کند که تأثیر قرآن بر روح و روانش بیش از انجیل است. به علاوه در کتاب آسمانی مسلمانان پاسخ بسیاری از شبهات و اشکالات خود را یافت. او میگوید:
با خودم گفتم صبر کن. همه سوالاتی که هیچ کس تا حالا با آنها جواب نداده بود در قرآن جواب دارند.
این ترتیب بار دیگر قرآن با آیات هدایتگر و منطق قوی خود انسان را از سرگردانی و گمراهی نجات داد. اما جمی براون هنوز در ابتدای راه بود و نیاز به تحقیقات بیشتری داشت. در اولین گام برای شناخت بیشتر اسلام به یک مسجد می رود. آن هم با همان ظاهر و لباس نامناسب هالیوودی. با این حال در مسجد حال خوبی پیدا می کند. امام جماعت مسجد از او استقبال می کند و به سوالاتش پاسخ می دهد. از آن پس جمی از زندگی پوچ هالیوودی کناره می گیرد، زیرا او هدف بسیار والاتر و برتری از شهرت سینمایی یافته بود. او احساسش را در این باره چنین توصیف می کند:
زندگی لس‌آنجلسی دیگر به نظرم احمقانه می آمد. دیگر دلم نمی خواست با این افراد باشم، اهداف آنها را دنبال کنم. نمیخواستم هیچ کاری با آنها داشته باشم.
دوستان عزیز، ادامه ماجرای اسلام آوردن خانم جمی براون را انشالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. پس تا آن زمان بدرود.
الحمدلله. Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
الحمد لله الحمد لله.
I'm a Muslim.
دوستان، روز عید فطر آغاز یک راه است. در این راه اگر انسان بر رفتار و کردار خیش مراقبت داشته باشد، با سلامت به مقصد میرسه. عید فطر عید پیمان با خدا برای پایداری در مسیر هدایت و پاکی است. پس در این عید هر کس به قدر معرفتی که کسب کرده و بارگاه الهی راه پیدا میکنه.
الله اکبر الله اکبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار من آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید تنها ماهی که نام آن در قرآن آمده است رمضان است. البته واژه رمضان فقط یک بار در قرآن ذکر شده است. رمضان به معنای شدت گرمای خورشید، نهمین ماه قمری است که روزه گرفتن در آن بر عموم مسلمانان واجب است.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
قرآن کریم و برخی دیگر از کتاب‌های آسمانی در این ماه مبارک بر پیامبران نازل شدند. کلمه رمضان یکی از اسماء الهی است و ماه مبارک رمضان نمادی از هویت دینی جامعه اسلامی شمرده شده است. از مهمترین عبادت‌های این ماه تلاوت قرآن، احیای شب‌های قدر، دعا، استغفار، افطاری دادن و کمک به نیازمندان است.
الله الله الله
منان خداجو. عید فطر با دو پیوند قدیمی و سازنده آغاز میشه، یکی بر پایه نماز که پیوند با خدا و آفریدگار جهان داره و دیگری پرداخت فطریه که پیوند مردم با طبقه روم است. نماز عید فطر عموما در مساجد برپا میشه و مردم از خداوند بابت فرصتی که در ماه مبارک رمضان به آنها داده شد تا به او نزدیکتر شوند شکرگزاری میکنند و اتحاد و همدلی خود را با یکدیگر تقویت مینمایند. علاوه بر آن مسلمانان مبلغی را برای محرومین و نیازمندان در این روز اختصاص میدهند که به آن فطریه گفته میشود. بدین ترتیب مؤمنین که در ماه مبارک رمضان تعلقات مادی خود را به حداقل رساندند با پرداخت فطریه روزداری خود را کامل می کنند. اعمال و آداب روز عید فطر عموما در میان مسلمانان به یک شکل انجام می شه. اما با توجه به تنوع فرهنگی که میان مسلمانان در کشورهای مختلف وجود دارد، شیوه برگزاری و شادمانی مردم در این روز متفاوت هست.
بگذش مه روزه اید آمد و اید آمد،
شد جنگ و ظفر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گوهر آمد، شد قفل و کلید آمد، شد قفل و کلید آمد،
شد قفل و کلید آمد، بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد، بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد.
از لذت جام تو دل مانده به دام تو، از لذت جام تو دل مانده به دام تو، جان نیست چو واقف شد او نیز خزید آمد، جان نیست چو واقف شد او نیز خزید آمد.
بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد، بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد.
ای ماه دل افروزم وان عشق جگر سوزم، چون مهر جهان سوزم بی مثل و مزید آمد، چون مهر جهان سوزم بی مثل و مزید آمد،
بی مثل و مزید آمد.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 261 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
Oh, 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 oh
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن هستیم، از اول قرآن شروع کردیم. سوره بقره کم کم داره تمام میشه، دو سه صفحه بیشتر نمونده. آیه 261 هستیم، آیات انفاق.
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن مثل بذری است که بکاریم، از این دانه که کاشتیم 7 خوشه بیاد بیرون، هر خوشه ای هم 100 تا دونه داشته باشه، یعنی 700 تا. باز والله یضاعف، بر 700 تا اضافه خدا اضافه میکنه برای هر که بخواد. خداوند لطفش باز است، واسعان و علیم است. حالا نکاتی که از این آیه میشه استفاده کرد، یک، انفاق تنها پاداش اخروی نداره، سبب رشد خود انسان هم هست. میگم مثل الذین، نمیگم مثل ما ينفقون، نمیگم مثل اون پولی که میدی، نمیگه پولی که میدی مثل بذره، میگه خودت مثل بذر میشی. مثل الذین، نگفتم مثل ما ينفقون، نگفتم پولی که در راه خدا میدی 700 برابر میشه، میگه خودت 700 برابر میشی. این درس اوله. وگرنه میگفت مثل ما ينفقون، میگم مثل الذین. پس انفاق تنها پاداش اخروی نداره، سبب رشد و تکامل وجودی خود انسان هم میشه. یک. دوم، انفاقی آدم رشد میده که کار همیشگی باشه. وگرنه هر آدم بخیل و کنسی هم اگر پدر و خانم و بچهش بمیره یه سور به مردم میده. اون نه، ينفقون فعل مضارع، یعنی همیشه انفاق کنه. یعنی باید انفاق سیره انسان باشه. مسئله سوم، باید حتما در راه خدا باشه، چون در اسلام اقتصاد از اخلاق جدا نیست. یکی از امتیازات اسلام اینه که اسلام حقوقش از اخلاق جدا نیست، اقتصادش از اخلاق جدا نیست، سیاستش از اخلاق جدا نیست، عبادتش از اخلاق جدا نیست. اصلا اخلاق جزء ذات دینه. یه تقسیم بندی ما کردیم که این تقسیم بندی نمیدونم ریشه‌اش کجاست. مثلا میگیم اصول دین، فروع دین، اخلاقیات. یعنی دین راست برش دادیم، اصول، فروع، اخلاق. ولی اسلام این کارو نکرده، گاهی اصول و اخلاق رو به هم گره زده. مثلا میگه لا دینه لمن لا عهد له. ما اگر کسی به قولش وفا نکنه نمیگیم بی دینه یا واجباتش ترک کرده، میگیم از نظر اخلاقی. و هم که قرآن روایات، ببخشید، روایات میگه لا دینه لمن لا عهد له، به همین مسئله اخلاقی عمل نکنی دین نداری، یعنی اصول دین رو بنده به اخلاقش کرده. بنابراین از امتیازات اسلام اینه که این اقتصادش از اخلاق جدا نیست، باید فی سبیل الله باشه. یکی از نکات دیگه جز اینه که مثل‌های قرآن همیشه طبیعیه. ضرب المثل های قرآن زمان و مکان نمیشه. یعنی در همه دنیا، در هر زمانی و در هر عصر و زمانی و در هر عصر و هر نسلی دانه هست، کشت هست، خوشه هست. یعنی مثل‌ها مثل‌هاییه که معیارهای قرآن طوره. مثلا میگه طلوع، نماز صبح طلوع، آفتاب که شد قضا میشه. غروب طلوع، نمیشه طلوع و غروب هست. وجب، آب کرد، سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم همیشه وجبش آدم هست. معیارهای اسلام طبیعیست و تاریخ مصرف خاص نداره. تشویق و وعده های پاداش قوی ترین عامل برای حرکته. یعنی اگه خواستید مردم را وادار کنید به انفاق، تشویق کنید. بعد میفرماد که اگر انفاق مال تا 700 برابره، وقت انفاق جان چی؟ اونا که شهید شدن چی؟ کسی اگر مالشو بده 700 برابر میشه، وقت یکی جانشو بده چی؟ مقام شهدا اینجا روشن میشه. والله واسع علیه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
بسم ربك الذي خلق.
تلاوتي دلنشين.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور
parstoday.ir/dari